ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در جمعه شب 17 اردیبهشت ماه از هر جایی که همراهید با ما در یک شب بهاری و اردیبهشتی در ایران. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده نیم ساعته در مجله شبانگاهی رادیو فردا. تا نیم ساعت آینده شما خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌هایی رو خواهید شنید که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه گفت حاضر نیست در مقابل لغو روادید اتحادیه اروپا برای اتباع ترکیه قانون ضد تروریسم این کشور را تغییر دهد. محدود شدن تعریف تروریسم در قوانین ترکیه یکی از شرایط اتحادیه اروپا به منظور لغو ویزا برای اتباع ترک است. به گفته این اتحادیه، تعریف وسیع تروریسم در قوانین ترکیه وسیله‌ای شده است برای سرکوب مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران و کردها. ترکیه پذیرش پناهجویان غیرقانونی را که در یونان به سر می‌برند مشروط کرده بود به لغو ویزای اتحادیه اروپا برای شهروندان ترک، اما یکی از معیارهای اتحادیه اروپا بدین منظور اصلاح قانون ضد تروریسم ترکیه است. مخالفت ترکیه با اصلاح قانون ضد تروریسم اکنون توافق این کشور با اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان را در معرض خطر قرار داده است. وزیر نفت هند میگوید بدهی 6 میلیارد و 400 میلیون دلاری این کشور به ایران از طریق بانک‌های اروپایی پرداخت می‌شود. وزیر نفت هند به خبرگزاری رویترز گفت که بانک‌های مرکزی ایران و هند به تازگی برای پرداخت بدهی هند به ایران از طریق بانک‌های اروپایی به توافق رسیدند. این بدهی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران از زمان اعمال تحریم‌های بین‌المللی گسترده علیه تهران محسوب می‌شود. خبرگزاری رویترز از قول یک منبع در دولت هند گزارش داده است که در جریان سفر ماه گذشته وزیر نفت هند به تهران، دولت ایران پیشنهاد داده است که پرداخت بدهی دهلی نو از طریق بانک مرکزی ایتالیا، هالک بانک ترکیه و هندلز بانک آلمان انجام شود. هند تا پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی دومین خریدار نفت ایران بود. این کشور پس از توافق هسته‌ای اخیر و لغو بخشی از تحریم‌ها واردات نفت از ایران را افزایش داده است. با وجود برقراری آتش‌بس در شهر حلب، یک گروه ناظر بر تحولات سوریه میگوید گروه‌هایی از مخالفان حکومت این کشور از جمله جبهه النصره بامداد جمعه توانستند کنترل یک دهکده مهم اطراف این شهر را در دست بگیرند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که کنترل دهکده خانتومان در 15 کیلومتری جنوب غربی حلب به دست گروه جیش الفتح افتاده است. جیش الفتح ائتلافی از گروه جبهه النصره و برخی گروه‌های دیگر است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در جریان درگیری‌ها برای کنترل این دهکده 73 نفر از جمله 30 نفر از نیروهای نظامی ارتش سوریه کشته شدند. کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در بیانیه‌ای از رأی دیوان عالی آمریکا در توقیف 2 میلیارد دلار اموال ایران به نفع خانواده قربانیان انفجار سال 1983 در لبنان انتقاد کردند. در این بیانیه، رأی دیوان عالی آمریکا نقض قوانین بین المللی در ایجاد مسئولیت برای دارایی‌های کشورها دانسته و گفته شده است که این رأی باعث ایجاد آشفتگی در روابط بین المللی می شود. ایران اکنون ریاست دوره‌ای جنبش عدم تعهد را که 120 کشور عضو آن هستند بر عهده دارد. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و سایر حملات به گفته این دیوان مرتبط با جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود. ایران اعلام کرده است که این حکم را رد می‌کند و نمی‌پذیرد.
خیلی ممنونم از شما، حمید فاطمی بود. خبرها را شنیدید. یکی از نمایندگان اصولگرا خواسته موضوع مینو خالقی در هیئتی زیر نظر رهبری بررسی شود.
به نظر میاد ایشون میخواد موضوع رو به نهادهای ذیل رهبر جمهوری اسلامی محدود کنه، چون عملا نهادی برای حل اختلاف میان شورای نگهبان و دولت و مجلس در این گونه حوزه ها وجود نداره.
اعتراض جنبش عدم تعهد به حکم دادگاه آمریکایی برای مصادره اموال بانک مرکزی ایران.
ریاست این جنبش به دست ایران هست از سال 2013 تا به این بعد و بنا به این دلیل امکان داره که ایران از موقعیت بسیار خاص خودش در این جنبش استفاده کرده که بتونه رایزنی بکنه و اعمال فشار بکنه روی سیاست‌های اخیر ایالات متحده.
و ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است قصد دارد فعالیت پیشگیرانه را در آموزش و پرورش جدی تر کند.
مدرسه در خلای اجتماعی زندگی نمی کنه. مدرسه در یک محله واقع شده، با خانواده ها در ارتباطه، به طور واقعی رو فضای مدرسه تأثیر می زارن.
بیشتر می شنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به ابطال آراء مینو خالقی در اصفهان خواهان این شده که این موضوع در هیئت حل اختلاف قوای سگانه که زیر نظر رهبر ایران هست بررسی بشه. جزئیات رو از وحید پور استاد بشنویم.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس پیشنهاد کرد موضوع اختلاف بر سر صدور اعتبارنامه مینو خالقی منتخب اصفهان در انتخابات مجلس دهم به هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه ارجاع شود. احمد توکلی روز جمعه در کانال تلگرام خود با اشاره به اینکه رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای نگهبان سابقه نداشته، خواهان این شد که به استناد بند 7 اصل 110 قانون اساسی که حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه را از اختیارات و وظایف رهبر ایران می‌شمارد، برای حل این اختلاف به هیئت منتسب آیت الله خامنه‌ای رجوع شود. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
من فکر میکنم چاره کار ارجاع این موضوع به شورای حل اختلاف نیست، به دو دلیل. اول اینکه کار این هیئت حل اختلاف میان سه قوه هست و نه حل اختلاف میان شورای نگهبان و قوای سگانه که در کشور مشغول فعالیت هستند. و دوم اینکه آقای توکلی شورای نگهبان رو بخشی از قوه قانونگذاری کشور به حساب آوردن، در حالی که شورای نگهبان کارکردهای فراتر از قانونگذاری داره. مثلا وزارت استصوابی امری فراتر از قانونگذاری است. به نظر میاد ایشون میخواد موضوع رو به نهادهای ذیل رهبر جمهوری اسلامی محدود کنه، چون عملا نهادی برای حل اختلاف میان شورای نگهبان و دولت و مجلس در این گونه حوزه ها وجود نداره و از همین جهت هم ایشون شورای نگهبان رو به قوه قانونگذاری کشور تقلیل میده.
اعضای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه را رهبر ایران تعیین می‌کند و هم‌اکنون ریاست هیئت را آیت الله محمود هاشمی شاهرودی بر عهده دارد. بعد از ابطال آراء مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات مجلس دهم، وزارت کشور دولت حسن روحانی او را صاحب کرسی نمایندگی مجلس می‌داند و از نظر حقوقی با شورای نگهبان اختلاف نظر دارد. مجید محمدی:
دولت آقای روحانی بنا به سنت 3 سال گذشته میخواد از هر گونه تنشی با شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتصابی پرهیز کنه و این موضوع رو با رایزنی هایی که در پشت پرده هست حل کنه. از جنس صحبت هایی که آقای مطهری هم مطرح کردن که این موضوع رو باید به رهبر کشور ارجاع کرد. تا کنون اینها نتیجه نداشته، چون شورای نگهبان تحت فرمان هیچ گروه و نهادی در کشور نیست. هیچ نهادی نمیتواند بر شورای نگهبان نظارت داشته باشه غیر از رهبر جمهوری اسلامی. این سنت شکنی هم که شورای نگهبان کرده، فردی رو بعد از انتخاب رد صلاحیت کرده یا به بیان دیگر آراء شخصی ایشون رو، نه آراء برخی حوزه ها یا برخی صندوق ها رو ابطال کرده، این سنت شکنی رو فقط رهبر جمهوری اسلامی میتونه مداخله کنه و جلوش رو بگیره.
به گفته مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی، از نظر دولت و شخص رئیس جمهور نمایندگان زن مجلس 18 نفر هستند و منتخب ملت را تنها نمایندگان مردم می توانند تعیین تکلیف کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم چندی قبل به طور تلویحی مینو خالقی را نماینده مجلس دانست و بر صدور اعتبارنامه برای او تاکید کرد.
بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، مرحله بعد دیگر اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی باید بررسی بشه. هیچ نهاد دیگر این وسط نمیتونه مداخله کنه.
به گزارش وبسایت‌های خبری، محمد رضا عارف منتخب اول تهران از مینو خالقی دعوت کرده در نشست عصر شنبه منتخبان مجلس دهم و همچنین ضیافت شام حسن روحانی در نهاد ریاست جمهوری شرکت کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
طبیعتاً این دعوت به این معنا هست که از نظر فراکسیون امید خانم خالقی همچنان منتخب مردم اصفهان هستند، هرچند که مقامات کشور هنوز موضع نهاییشون در این باره به نوعی متفاوت و متناقض بوده. آقای روحانی و برخی دیگر از مقامات دولت همچنان خانم خالقی رو به عنوان منتخب مردم اصفهان میشناسن، اما آقای امیری در روزهای گذشته مصاحبه‌ای کرده بودند و وضعیت 289 منتخب مجلس نهم را تشریح کرده بودند که این مصاحبه با توجه به که هنوز وضعیت خانم خالقی مبهم هست و ایشون هم توضیح دقیقی نداده بودن، از این برداشت شده که گویا وزارت کشور دیگه اصراری بر پیگیری موضوع خانم خالقی نداره.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نیز در مکتب تلگرامی خود واکنش حسن روحانی را که به نوشته او برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص نیز سوگند خورده، امری طبیعی و مورد انتظار توصیف کرد و همچنین نوشت توضیح ناکافی شورای نگهبان در زمینه ابطال آراء مینو خالقی هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.
درباره درخواست احمد توکلی شنیدید، نماینده اصولگرای مجلس، که در مورد ابطال آراء مینو خالقی در اصفهان خواهان این شده که این موضوع در هیئت حل اختلاف قوای سگانه بررسی بشه. این هیئت زیر نظر رهبر ایران هست. وحید پوراستاد گزارش میداد.
علاوه بر بازداشت‌ها، احضار و بازجویی روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد.
ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
بیش از 350 معلم ایرانی خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
این خواهانین سنفی به تهماتی که بهشون بستن با فعالیت‌های سنفی کردن اصلا همخوانی نداره.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه رو روز شنبه خواهید شنید. اما ایران همچنان به رأی اول اردیبهشت ماه دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر مصادره اموال بانک مرکزی اعتراض داره. در روزهای اخیر ایران کوشیده به این اعتراض خودش جنبه بین‌المللی هم بده، از جمله اینکه خواستار مداخله سازمان ملل در این مسئله شده و البته آمریکا با اون مخالفت کرده. به همین دلیل ایران تلاش‌های بین‌المللی خودش رو به عرصه دیگه‌ای منتقل کرده. شاهین بشیری:
به دنبال حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در ایالات متحده، جنبش عدم تعهد روز پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه طی بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرده و دادگاه عالی آمریکا را به نقض قوانین بین‌المللی متهم کرده است. جنبش عدم تعهد 120 عضو دارد و ریاست دوره‌ای آن هم اکنون بر عهده جمهوری اسلامی ایران است. افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه برادفورد انگلستان، ضمن توضیح این نکته که جنبش عدم تعهد بعد از دوران جنگ سرد اهمیت خود را از دست داده است، به موضوع ریاست دوره‌ای ایران بر این جنبش اشاره می‌کند.
این مسئله انتقاد از آمریکا طبیعتاً مسئله جدیدی نیست در این نهاد، خصوصاً در 10 سال گذشته، اما این مسئله رو ما باید مد نظر بگیریم که در حال حاضر ریاست این جنبش به دست ایران هست از سال 2013 تا به این بعد، و بنا به این دلیل امکان داره که ایران از موقعیت بسیار خاص خودش در این جنبش استفاده کرده که بتونه رایزنی بکنه و اعمال فشار بکنه روی سیاست‌های اخیر ایالات متحده. مباحثی که در این جنبش صورت می‌گیره لزوماً هیچ گونه قدرت عملی سیاسی نخواهند داشت در عرصه بین‌الملل. این نهاد هر 3 سال یا 4 سال یک بار یک اجلاس عمومی برگزار می‌کنه. دور قبلیش در تهران بود و مباحثی که صورت می‌گیره جنبه نمادین داره، خصوصاً بعد از اتمام جنگ سرد جایگاه خاصی نداره که بتونه در واقع تأثیر جدی روی روند و مناقشات بین کشورها داشته باشه.
دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه سال جاری حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی مرتبط با تهران پرداخت شود. از جمله این عملیات تروریستی می‌توان به عملیات انتحاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده و سربازان فرانسوی در بیروت پایتخت لبنان اشاره کرد که گفته می‌شود ردپای ایران نیز در آن یافت شده است. ایران که همواره هر گونه دخالت در این عملیات تروریستی را انکار کرده، در پی صدور این حکم نیز اعتراض خود را به مصادره دارایی‌ها اعلام کرده و آن را غیرقانونی و حتی دزدی توصیف کرده است. در همین راستا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی نامه‌ای خطاب به بانگی مندبیر کل سازمان ملل به حکم دیوان عالی آمریکا در خصوص پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حوادث تروریستی اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در بیانیه جنبش عدم تعهد از حکم دادگاه عالی آمریکا به عنوان تخلفی یاد شده که میتواند زمینه ساز بی‌ثباتی و اغتشاش در روابط بین الملل و تضعیف حکومت قانون شود. جنبش عدم تعهد میگوید این رویه در تعارض با بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل به ویژه اصل مسئولیت دولت‌ها به عنوان یکی از مبانی نظم حقوقی بین المللی و یک قاعده عامره حقوق بین الملل قرار دارد. تأکید جنبش عدم تعهد بر مسئولیت دولت‌ها در حالی صورت میگیرد که بانک مرکزی همواره بر مستقل بودنش از دولت جمهوری اسلامی پافشاری کرده و بر پایه همین استدلال تأکید میکند اقدام آمریکا در مصادره اموال این بانک درست نیست، زیرا این اموال نه به دولت ایران بلکه به بانک مرکزی تعلق دارد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان در توضیح تناقضی که در بیانیه جنبش عدم تعهد و ادعای بانک مرکزی وجود دارد به رادیو فردا میگوید
میشه حدس و گمانای مطرح کرد. من به این اعتبار که جنبش غیر متحدی اون کسی که این بیانیه رو تدوین کردن یه مقدار دچار سهل‌انگاری شدن یا شاید هم خواستن پیش دستی بکنن برای اینی که بعدن که ایران به لحاظ دولتی هم مسئولیتش اینجا یا اونجا در مسائل مشابه نقض شد یک بیانیه محکم داده باشن که اون رو هم شامل بشه. ولی به نظر میاد که اون مورد اول بیشتر مطرحه. در نظرم بگیریم که همین الان در ایران هم که بحث هستش اصولگراها و مخالفان دولت دائم دارن عنوان میکنن که موقعی که شما صحبت میکنید که این تقصیر دولت قبل بوده، سهل‌انگاری دولت قبل بوده، عملا در این ادعای بانک مرکزی که من مستقل بودم و ربطی به دولت ندارم و زیر سوال میبرید و این خودش کار ما رو در مقابله با آمریکا سخت میکنه. موقعی که شما مسئله رو به گردن دولت قبل میندازید نه گردن بانک مرکزی و مسئولان قبلیش، به نظر میاد که یه مقداری سهل‌انگاری یا این ندیدن این تفاوت ظریف و اینکه خود این مقامات کسانی که بیانیه تدوین کردن آنچنان باور ندارن به این استقلال و این تفاوتی که شما بهش اشاره میکنید.
خبرگزاری ایرنا همچنین گزارش می‌دهد که غلامعلی خوشرو نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز پنجشنبه در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان خواستار انتشار بیانیه جنبش عدم تعهد به عنوان سند در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به نقل از سخنگوی سازمان ملل می‌نویسد که این سازمان در حال بررسی این نامه است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد اعتراض جنبش عدم تعهد به حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران.
رویارویی بین آقای خامنه‌ای و آقای روحانی به نوعی منشأ می‌گیره از اون پشتیبانی که آقای روحانی الان از آقای رفسنجانی دارن به عنوان قانونی ترین و بالاترین شخص مملکت. چون آقای خامنه‌ای شخصی انتصابی هستند و قاعدتاً در این موضع اگر بخواهید صحبتی داشته باشید باید بگید که این به هر حال پشتیبانی با پشتیبانی آقای رفسنجانی به نوعی آقای روحانی چه صحبتهایی رو میکنه و به نظر من جنگ دایره‌ای نیست.
یه پیغام داشتم برای آقای خامنه ای. آقای خامنه ای میدونم که شما خیلی دلتون میخواد که هیچکی هیچ زبونی یاد نگیره و همه در خط شما باشن و عربی و قرآن و اینا، ولی دوران که شما میخواین نیست. قرن 21 و اینترنت و مردم آگاهند.
آی خامنه‌ای، آی رفسنجانی، آی روحانی، چرا میلیون هزار دلار پول ملت بدبخت به گروه های تروریستی لبنانی و فلسطینی بدید؟ چرا به ملت شفاعت نمیگید؟ مگه همین چند روز پیش نبود که 2 میلیارد دلار پول افتاده رو ضبط کردن؟ آیا میدونستید با این پول چند استان محروم ایران مثل سیستان و بلوچستان یا مناطق محروم دیگر ایران را آباد کرد؟
همونجور که مستحضرید، آقای روحانی قصد داره به خاطر وعده هاش به ملت حداقل این وعده ها رو در لفظ عنوان کنه که امیدان که در عمل نیز اینو به اثبات برسونه. نهایتا مدت دیگه ممنوع تصویر میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. 22:20 است در تهران، 10 دقیقه تا پایان این برنامه زنده باقی مونده. قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته این ستاد در زمینه پیشگیری جدی‌تر شده. به گفته علی جزینی، یکی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سازمان آموزش و پرورش باید پوشش پیشگیرانه افزایش پیدا کنه. در مورد چگونگی فعالیت این ستاد برای آموزش و پرورش و اطلاع رسانی در زمینه پیشگیری از اعتیاد در مدرسه ها، ساعتی پیش با سعید پیوندی گفتگو کردم، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه آموزش در پاریس.
پوشش پیشگیرانه در آموزش و پرورش در تجربه های کشورهای مختلف بیشتر به سیاست هایی گفته میشه که در اون آگاهی دانش آموزا و آگاهی دادن به دانش آموزا برای اینکه اونها بتونن از خودشون حفاظت بکنن، به وجود آوردن تورهای حفاظتی در مقابل آسیب های اجتماعی بیشتر اطلاق میشه. در مورد ایران، از اونجایی که این تجربه ها به خصوص در نظام آموزشی بسیار محدود هستند و در گذشته به طور گسترده انجام نشدن، بیشتر باید منتظر مون تا ببینیم ابعاد واقعی اون چی که پیشگیری یا سیاست پیشگیرانه نامیده میشه کدوم ها هستند و آیا مسئولین میتونن به درستی همون جوری که در کشورهای دیگر رایج هست تفاوت بذارن بین پیشگیری و تهدید و سرکوب یا اذیت و آزار کردن کسانی که خطاکار هستند.
شما اشاره کردید آقای پیوندی به ابعاد واقعی سیاست پیشگیری. چند وقت پیش یکی از مسئولان اعلام کرد سن اعتیاد 10 تا 11 سال پایین اومده، یعنی در واقع به سن نوجوانان رسیده. چرا این اتفاق افتاده؟ آیا ما میتونیم مدرسه ها رو خروجی خانواده ها بدونیم یا اینکه وضعیت مدرسه ها رو باید مجزا در اثرگذاری این موضوع بررسی کنیم؟
من فکر می‌کنم که مدرسه در خلای اجتماعی زندگی نمی‌کنه، مدرسه در یک محله واقع شده، با خانواده‌ها در ارتباط. بنابراین اتفاقاتی که در خانواده‌ها و در محیط اجتماعی در محلات میافتن به طور واقعی رو فضای مدرسه تأثیر میذارن. به خاطر همینم وقتی ما با آسیب‌های اجتماعی سر و کار داریم، مدارسی که در دغدغه‌های اصلیشون اینه که بابا چجوری با این آسیب‌ها کنار بیاییم، چجوری باید باشون برخورد بکنیم، برای اینکه مدرسه نه تنها در معرض این آسیب‌ها قرار نگیره بلکه به محلی برای مبارزه با این آسیب‌ها تبدیل بشه. اون اتفاقیه که بعضی از کشورها متاسفانه کم توجهی که به این بُعد آموزشی و فرهنگی وجود داره باعث میشه که مدرسه نتونه نقش خودش رو به طور واقعی برگزار بکنه و برعکس حتی تبدیل بشه به یک محیطی برای گسترش آسیب‌های اجتماعی، به خصوص در حوزه مثل اعتیاد که جوونا در همه جای دنیا به شدت در معرضش هستن.
آقای پیوند، شاید بشه گفت یکی از بخش‌های این آسیب‌ها این هست که الگوی مصرف مواد مخدر تغییر کرده. الان ظاهراً اقبال از مواد مخدر صنعتی توی مدرسه‌ها بین نوجوانان خیلی پررنگ‌تر شده. مثلا شیشه، انواع قرص‌های توهم‌زار، اینها خیلی بیشتر هست نسبت به مواد مخدر سنتی. بنابراین وضعیت پیشگیری که باید در نظر گرفته بشه باید متفاوت باشه، درسته؟
کاملا درسته. ما اگر مقایسه کنیم ایران با کشورهای دیگه، یکی از مهمترین نکاتی که جلب توجه میکنه همین نوع مواد مخدری که در مدارس ایران گفته میشه که مصرف میشه. یعنی در کشورهای اروپایی به خصوص در کشورهای شمال اساسا مواد مخدر سبکتر و نه خیلی سنگین در توسط جوان‌ها استفاده میشه، برای همینم خطراتش خیلی محدودتره و بیشتر حالت تفریح داره، در حالی که در ایران خطر مواد مخدری که داره شیوع پیدا میکنه اینه که این تبدیل بشه واقعا به یک اعتیادی که که تمام زندگی یک فرد رو بتونه بعداً تباه بکنه. برای همینم این نوع پیشگیری باید بسیار هوشیارانه‌تر باشه، با دقت زیادتری انجام بگیره و به طور جدی و دائم و پیگیرانه دنبال بشه و به خصوص ارتباط با خانواده فراموش نشه. یعنی ما نمیتونیم مدارس رو از آسیب‌های اجتماعی دور بکنیم مگر اینکه این کار رو با همکاری خانواده‌ها انجام بدیم و از مشاورین استفاده بکنیم که آموزش دیدن برای اینکه بتونن با جوان‌ها وارد دیالوگ و بحث بشن.
پیشگیری از اعتیاد در مدرسه‌ها، سعید پیوندی بود، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه آموزش در پاریس.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
ادامه میدیم این برنامه رو با آخرین گزارش. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه در گزارشی از تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده خبر داد. نیویورک تایمز به تهدید بستن تنگه هرمز از جانب سپاه پاسداران اشاره کرده و گفته دولت ایران همچنین به دنبال سخنان آیت الله خامنه ای آمریکا رو به گفته خود به دخالت در امور جمهوری اسلامی ایران و منطقه متهم کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه در گزارش خود درباره تشدید تنش در روابط تیره واشنگتن تهران به دلیل اصلی این تنش تاکید کرده، مبنی بر اینکه رهبر جمهوری اسلامی و به تبع او برخی دیگر از رهبران دولتی میگویند که ایران هنوز از توافق اتمی برجام هیچ گونه بهره اقتصادی نبرده است. نیویورک تایمز می افزاید که پیام‌های مخالفت آمیز تهران که به تدریج بیشتر و خصمانه‌تر شده به رغم توافق اتمی است که دست کم بر روی کاغذ از ژانویه گذشته حدود 5 ماه پیش به اجرا در آمده و از انزوای ایران و فشارهای اقتصادی بر آن کاسته است. دیپلمات‌های آمریکایی و ایرانی هم امیدوار بودند که توافق هسته‌ای به دوره‌ای از دتانت و آرامش در روابط سرد ایران و آمریکا منجر بشود، ولی رهبری جمهوری اسلامی مدام ایالات متحده را به جلوگیری از توانایی‌های آن برای انجام داد و ستدهای بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی متهم می‌کند. روزنامه آمریکایی به این نکته هم اشاره کرده که ایرانی‌ها برخی مخالفت‌ها در کنگره آمریکا را نیز زیر نظر دارند. از جمله نامه اخیر 3 عضو مجلس نمایندگان این کشور به مدیر عامل کمپانی هواپیماسازی بوئینگ که تایان از او خواستند تا از فروش هواپیماهای تجاری به ایران پرهیز کند، چرا که جمهوری اسلامی با این گونه هواپیماها تسلیحات نظامی به گروه‌های بدنام در منطقه می‌فرستد. الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد انستیتوی مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، دلیل افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا را گفتارها و رفتارهای تندروها در دو کشور می‌داند.
به نظر من بعد این توافق اتمی واقعا بعضیا توی تهران فکر می‌کردن که اقتصاد ایران هم یه روزه از مشکلات خودش می‌گذره و همه چیز خوب میشه. درسته که ما بگیم خیلیا در آمریکا واقعا مخالف این توافق بودن و بله خیلی ها هستن که در آمریکا فکر نمی کنن که ما در راه بهبود روابط هستیم، ولی به نظر من چیزی که اینجا مهمه اینه که ما نباید فراموش کنیم سیاست های خود جمهوری اسلامی و به خصوص تندروها در نظام جمهوری اسلامی کاری به نظر من نکردن که وضعیت دشمنان خود در آمریکا رو سخت‌تر کنن. برای مثال وقتی که آقایون سپاه پاسداران هر روز صحبت از دشمنی خودشون با آمریکا میکنن، وقتی که خود رهبری کشور هنوز صحبت از دشمنی میکنه، شما نمیتونید یک نظام باشید مانند جمهوری اسلامی و با یک دست با یک زبان بگید که ما میخوایم روابط رو بهبود بدیم، ما میخوایم برگردیم به اقتصاد جهانی و غیره، و با یه دست دیگه بگید نه ما هنوز یک کشور انقلابی هستیم، هنوز میخوایم این کشور و این کشور و این کشور رو نابود کنیم. خب این به هم نمیخوره.
روزنامه نیویورک تایمز هم از قول یک تحلیلگر امور خاورمیانه میگوید که تنگی هرمز مدت هاست که نقطه اشتعال بالقوه در دشمنی ایران و آمریکا بوده، ولی نسبت به پذیرش خطرهای نظامی از جانب جمهوری اسلامی به خاطر بستن این آبراه به روی آمریکا تردید وجود دارد. آقای وطنخواه، پژوهشگر ایرانی تبار مقیم واشنگتن، نیز میگوید که امکان کاستن از تنش در روابط ایران و آمریکا وجود دارد، ولی این امر مشروط به رعایت برخی موارد است.
در آمریکا نسل جدیدی که داره سر کار میاد، گروگانگیری دوره انقلاب واقعا یا یادش نیست یا براش انقدر اهمیت نداره. و این یعنی پنجره است، یک موقعیته که ما میتونیم بگیم ایران و آمریکا میتونن اون بدی‌ها رو پشت سر بذارن و به جلو برن. ولی به خاطر ابزار سیاسی که خب بعضیا در ایران دست گرفتن، این ضد آمریکایی بودن براشون مهمه از نظر دیدگاه خودشون در داخل چارچوب نظام جمهوری اسلامی، اگه بخوام به اون شعارهاشون ادامه بدن، خب ببینید یک توافق مهمه ولی توافق کافی نیست که ایران و آمریکا رو نزدیکتر به هم کنه. از روز اول این توافق یک ستونی بشه که بعد بشه روش ساخت. هنوز این ستون هست ولی حالا باید ببینیم که علاقه در ایران هست که رو این ستون بسازن و به طرف کمتر تنش با ایالات متحده آمریکا برن.
نیویورک تایمز روز پنجشنبه در پایان گزارش خود از قول یک مشاور پیشین وزارت دفاع آمریکا تأکید کرده که هیچ کس احتمال درگیری بین آمریکا و ایران را جدی نمی‌گیرد، ولی امکان گسترش تنش هم از جانب کسانی که در پی بهانه‌ای برای درگیری هستند مردود نیست.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا برای شما پخش کردیم. خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا مجله نیمه شب، رأس ساعت 12 شب به وقت ایران، شب بر شما خوش.